أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. توفیقی است به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت متعلق به خاتون دعالم صدیقه کبرا سلام الله علیها در طی شبهای گذشته آیات و بیانات سوره مبارکه یونس رو مطرح می کردیم و الان هم در این شب انتهایی انجمن آیه 53 تلاوت شد و آیات بعد از آن که انشاءالله با حول و قوه الهی تا مقداری که استعداد زمان باشد محضر و مبارکتون تقدیم خواهد شد. آیه پیشین رو خواندیم که فرمود پس از همه استهزاها و استنکارهایی که به یقولون ها و الوعد و ان کنتم صادقین، جمع و جماعتی در قبال پیامبران، آنها که و من هم من لا یؤمنو به، اونها که ایمان نیاوردن که در آیات پیشین خواندیم، یکی از رفتارهای سخیف و نابجایی که انجام میدادن استهزاء بود، به تمسخر میگرفتن مراتب مطالب پیامبران رو، کما اینکه در طول زمان هم امروز هم این چنین است، به سخریه میگرفتن. من جمله میگفتن که این وعده‌ای که خدا داده است برای احسان و لطف و پاداش اهل ایمان در دنیا و عقوبتی که کافران در دنیا می‌بینند و بعد از اون جهان باقی، این قیامت شما کی خواهد بود که آیات رو توضیح دادیم، بازگو کردیم و پایان اون آیه 52 به اینجا رسید که ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. بله، در دنیا که وعده الهی محقق می شود و در جهان باقی هم خداوند خواهد گفت و می فرماید به این نابکاران، به این ظالمان که بچشید این عذاب خلد را، این عقوبت و عذاب جاودانه را. البته بدیهیز که هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، به این جزای الهی نیست مگر ما به عزا و عوض آنچه را که شما عمل کردید، یعنی عین خود عمل شماست. گاهی به تفصیل این بحث رو خدمت عزیزان توضیح دادیم که ما قائل به تجسم عملیم، یعنی معتقدیم که دقیقا اعمال انسانها شکل آن سویی و قیامت پیدا می کند، تبدیل میشه به عقوبت انسانها. اگر می فهمد خذوه و قلوه ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلکوه، بگیرید ببندید در زنجیر 70 ذرعی، این زنجیر از این جنس زنجیری که ما تصور کنیم نیست، این زنجیر جا هست، زنجیر شهوت هست، زنجیر نفسانیتی است که در دنیا ما به دست و پای خودمون بسته بودیم. بدل میشه آن سو به زنجیر قیامت. اونجاست که نا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، این قل و زنجیری که امروز ما در این دنیا به دست و پای خودمون بستیم تبدیل میشه به اون عقوبت باقی و اون جهنم و نکته مقابل اون کردارها و رفتارهای شایسته ما هم تبدیل میشه به تمام اون ناز و نعیمی که خداوند سبحان نماد رحمت خودش به عنوان بهشت در اون عالم مطرح میکند. این پایان عرض دیشب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. باز مجدد خدای سبحان بازگو میکند از همون گروه، از همون تیپ فکری و روش فکری که به استهزا و تمسخر میگرفتن در قالب سوال، دوباره سوالی رو مطرح میکند و یستنبئونک احق هو، شما میگویی که عقوبتی میآید، خلدی میآید و جزای اعمالی خواهد بود و دوزخی و حسابی و کتابی. جدی میگی یا شوخی میکنی؟ مشابه اینها رو میخونم مطلب رو، اما مشابه این گونه سوال اگر عرفیش کنیم اینه: و یستنبئون که استنباء میکنن از تو پیامبر، احق هو؟ آیا این واقعا حق ثابته میشه اینه که تو میگی؟ پیامبر جواب اینها رو بده: قل، بگو، ای و ربی، آری و سوگند به پروردگارم که آنچه را که گفتم حق و ثابت و محقق است و ما انتم به معجزین، به شما هیچ توان جلوداری و مقابله با آن را ندارید. خب از ابتدا ببینید و یستم به اون کرد. اشاره کردم دیشب که این روش سخیف و بسیار زشت به استهزا و تمسخر گرفتن دیگه روش کسانی است که راهی برای مقابله و گفتگو ندارند. اونها که به لحاظ علمی، اونها که به لحاظ فکری نمیتونن مقابله کنن، مجبورن که به این رفتارهای ابلهانه و کودکانه متوسل بشن، مسخره کنن، سخریه بگیرن، های و هوی بپا کنن به این شیوه ها که متداول بوده است از دیرباز در میان انسان ها. اما نکته زیبا و دقیق اینه که در همین های و هوی و در همین رفتارهای نابخردانه خداوند سبحان حقایق رو در همین بزنگاه وارد می کند و بازگو می کند. ولو اونها نابجا سوال کنند، اما حضرت حق به جا پاسخ می دهد. به این خیلی نکته زیبایی است که از همین فرصت مهیا شده این که اینها در این حال نه به قصد بلکه به تمسخر ایجاد کردن، به قصد و حقیقت ما بهره برداری کنیم و این فرصت رو برای بیان حقیقت ایجاد کنیم. این شیوه قرآنه که ما هم باید این شیوه رو بلد باشیم در دنیای امروز. حتی فرمود و یستنبئونک استنباء یعنی طلب نبع، نبع یعنی گزارش و خبر. البته به هر گزارشی خبر نمیگویند، هر گزارشی که شما بدید میشه خبر، اما نبع نمیشه. نبع اون گزارشاتی است که جدی تکان دهنده و مهم است. به همین خاطر در قرآن شما وتلا علیهم نبع ابراهیم، ما انباء پیامبران رو داریم نه اخبار اونها را. نبع ابراهیم را پیامبر برای مردم بگو. ما گزارشات شام خوردن و نهار خوردن و صبحانه ابراهیم و لیست غذاش رو کاری نداریم که چه خورده است و چه نخورده است و چند ساعت خوابیده است و نخوابیده است. اون چه ما در زندگی ابراهیم برای ما مهم است، اون تحولاتی است که این مرد به لحاظ اعتقادی و فکری در وجود خودش و جامعه بشری ایجاد کرده است که امروز هم برای ما قابل استفاده و الگو برداری است. ما این رو کار داریم. نام این میشه نبع، گزارشات تکان دهنده و مؤثر و منتقل شونده به آینده. یستنبئونک که اینها میدونن پیامبر مطلب مهمی گفته است، لذا میان از تو همون نبعی که گفتی اما یتساءلون عن النبع العظیم، خداوند نبع عظیمش میدونه اون رو، سوال میکنن احق، آیا یعنی آیا حق اینجا نه اون حقی است که شما به ذهنتون بیاد نقطه باطل، نه، حق به معنای لغوی است، ای ثبته، حق یعنی ثابت. ببینید این واژه در لغت عرب به معنای امر ثابت است. مثلا امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگن العین حق، العین حق، چشم حق است. این چشم رو نمیگن، چشم زخم را، العین حق، چشم زخم ثابت است، یعنی مسلم هست، نمیشه انکارش کرد. نه اینکه کار درستی است کسی چشم زخم بزند دیگری رو، اما این خرافه نیست، مانند سحر نیست که خرافه باشه، مانند طلسم نیست که خرافه باشه، بلکه این یه امر واقعی هست و انسان ها همونطور که میتونن محبتشون رو با چشم به هم منتقل کنند، بی واسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، میتونن کینه‌شون رو با چشمشون منتقل کنن، این برق نگاه رو میتونن کینه توزانه به دیگران منتقل کنن، میتونن پاره از زیانها و ضررهایی که در روحشون ظرفیتش هست به دیگران منتقل کنن. این میشه چشم زخم. پیامبر به اسماء بنت امیس، این بانوی بزرگوار از بانوان عجیب اسلام است، میدونی جزو چند زن برتر تاریخ اسلامه، اما ایشان افتخار اون رو داشت که ابتداعا همسر جعفر ابن ابی طالب بود، جعفر طیار، همون بزرگ شهید نامدار تاریخ اسلام، برادر امیر المؤمنین، ایشان همسر اون بود. بعد همسر ابوبکر شد، بعد همسر امیر المؤمنین شد. یعنی این همسر سه مرد از این نامها در تاریخ اسلام بوده است. و این مسائل، حالا اینجا بحث من نیست، داخل پرانتز خواهران بزرگوار استماع می فرماید، مثل که این گونه رفتارها اینها در اسلام و در صدر اسلام و در نزد بزرگان قبحی نداشته، این تعدد ازدواج یا غیره. بالاخره اینها یه عرفیاتیست که ممکنه بعدها به عرفی چیزهایی درش بیاد. اسماء بنت اومیس از جعفر طیار فرزندان بسیار زیبارویی داشت، بسیار زیبارویی داشت. شما نام عبدالله جعفر رو که دیگه شنیدید، شوهر کی؟ شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، فرزند همان است، عبدالله جعفر. اینها یه فرزندان زیبایی داشت. پیامبر فرمودن اسماء معوذتین رو بخون برا فرزندانت که از زهر چشم و چشم زخم مسون و محفوظ باشن. یعنی قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق رو بخون. خب العین حق، یعنی چشم هست، ثابته، پس حقه ثبته. اگر به حقیقت هم حق میگویند، چون امر ثابتی است، نقطه مقابل باطل که به قول جا الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا، باطل چون رفتنیه بطله، حق چون ثابت ماندنی است حق ای ثبت. اینا میگن احق هو، آیا این قیامتی که تو گفتی، این عقوبت و سزا و جزا و کیفر و قسط و عدل و غیره، حق یعنی یه چیز ثابتیه یا پادر هواست؟ این یه چیز شدنیه، حق ثابتیه، یا شوخی میکنی با ما؟ یه وقتی گفت اسم چیه؟ گفت هیبت الله، هیبت الله. گفت واقعا اسمت هیبت الله یا شوخی میکنی؟ میخوای ما رو بترسانی؟ حالا آیا واقعا هست این حرفایی که شما میگی پیامبر، یا میخوای ما رو بترسانی؟ احق هو. خب اینها با لفظ خوبی نمیگن این مطلب رو، انگیزه اونها هم تمسخر نسبت به ساحت نبی مکرمه. اما پاسخ رو دقت کنید، قل، بگو پیامبر، خداوند به نبی مکرم میگوید قل. ای، کلمه ای جواب مثبت، مانند نعم. وقتی کسی چیزی میگه، سوال میکنه شما بله یا خیر، میگید نعم. نقطه مقابل لا، نه، میگید نعم. نعم به معنای بله، ای هم به معنای بله. اما وقتی این حرف گفته میشه به جای نعم، جنبه تأکید داره و بعد اون قسم میاد. یعنی از ویژگیشاش اینه، به تعبیر ابن هشام در مغنی، که وقتی ای میاد باید به دنبال اون قسم بیاد، حالا یا حرف قسم یا فعل قسم. اینجا هم میبینید همینطوره، ای و ربی. این واو یعنی چی؟ یعنی سوگند، واو قسمه، سه تا حرف قسم، بالله والله تالله. واو یکی از حروف قسمه، ای و رب الکعبه مثلا فرض بفرمایید. قل ای و ربی، بگو پیامبر، آری، به پروردگارم قسم، به پروردگارم سوگند، انهو لحق، این قیامت امر حق و ثابتی است. من حیفم میاد دقیق این معنا رو توجه نکنیم. ببینید، فرمود ای و ربی، واو قسم اومد به خداوند. خداوند به پیامبر اجازه میدهد که در مورد این مسئله مهم به ذات پروردگار قسم یاد کند، سوگند یاد کنند. یعنی اهمیت مسئله المبدأ و المعاد، گاهی در مورد توحید ما قسم رو در قرآن داریم به جلال الهی، گاه در مورد معاد. این دو مسئله است فقط که خداوند اجازه میدهد که به وجود قدسی او سوگند یاد بشه. ای و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن، در آیات دیگر میبینیم به پروردگارم قسم که مبعوث میشید، برانگیخته میشید، خبرداده خواهید شد. پس اهمیت معاد و سنگینی قیامت اقتضا میکنه که سوگند به خداوند خورده بشه. ای و ربی. انهو، ان حرف تأکید است، لام اومده بر سر حق، حرف تأکیده، خود واژه حق هم که تثبیت رو میرسوند. یعنی اصلا تعبیر و لحن عبارت چیه؟ تأکید در تأکید در تأکید. با یه عبارت بسیار مؤکد این جمله رو پیامبر بازگو میکند. قل ای و ربی. خب استعذار دارید سوگند خوردن جایگاهی دارد. یعنی گاهی ما میخوایم با یه کسی صحبت کنیم و عرض به خدمتون مخاطب ما خالی و ذهن به تعبیر ادبا و علمای علم بیان، انکاری نداره، اصلا زمینه نیست، هیچ تردید و تشویشی در ذهنش وجود نداره اینجا غلط سوگند یاد کنیم. یعنی حضرت علی دارید یه مطلبی رو میگید که الان بنده دارم به شما میگم کلمه حقه به معنای ثبته است، بعد به شما بگم به حضرت عباس قسم من راست میگم ها، خب میخندید شما. یعنی وقتی فرض کنید یه مطلب علمی داره گفته میشه که مخاطب آماده پذیرایی و پذیرشه، جای شک و تردیدی وجود نداره که جای قسم نیست، اصلا جای سوگند نیست. از اتاری صبح میخواید برید خانم سوال میکنن کجا دارید، میگید میگید میرم بازار بعد میرم فلان جا، آیا ممکنه قسمم بخورید بگید به حضرت عباس قسم، به روح ارواح خاک پدرم قسم که دارم میرم مثلا من؟ مگر بینتون یه حرفایی باشه که این قسم رو بخواید بخورید؟ و الا جای قسم وجود نداره، نیاز به سوگند و قسم نیست اصلا. کجا قسم یاد میشه؟ جایی که تردید و تشکیک و ناباوری و چنین زمینه هایی باشد. در مواجهه با این جماعت بدپندار این چنینی، حضرت پروردگار برای اثبات مسئله قیامت به سوگند هم متوسل میشه. پیچیده است اما میخوام ساده کنم مطلب رو. ببینید ما دو جور جواب میدیم، گاه جواب ما اطمینان‌زاست، گاه اقناعی عقلانی است. جایی که اقناعی بالعقل این استدلاله، باید استدلال کنیم. قسم کار استدلال رو نمی کند. سوگند خوردن شما بگید پیغمبر قسم که من راست میگم، این استدلال نیست که. بله ممکنه کسی قسم شما را قبول کنه دلش آرام باشه، اما شما استدلال نکردید. یعنی قسم خوردن استدلال نیست، برای اطمینان سازی قسم گفته میشه. خداوند سبحان برای این مسئله قیامت سوگند هم میخورد، اما سوگند الهی مبتنی بر استدلالات قبلی و براهین قبلی است که حضرت پروردگار در مورد قیامت میگد. برم تا پایان آیه برمیگردم عرض میکنم. انهو لحق، سوگند به پروردگارم که این مسئله حساب الهی، کتاب الهی، و هل تجزون الا ما کنتم تکسبون قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، این عذاب خود لحق، این حق به همون معنا که عرض کردیم. یعنی چی؟ یعنی ثابت و مسلم است. حالا از اسامی قیامت که تو ذهن شما وجود داره و سورهشو در قرآن بلدید و حرف اول و کلمه اولش همین اسم چیه؟ از همین ریشه و ماده الحاقت و ملحاقه. الحاقه اسم قیامته، یعنی قیامت قطعا محقق و واقع می شود. ان الدین لواقع، این دین یعنی چی؟ یعنی قیامت. ان الدین لواقع لیوم لا ریب فیه، هیچ تردیدی در تحقق اون نیست. انه لحق و ما انتم بمعجزین، از اینجا زمینه برای استدلال فراهم میشه غیر اون قسم. و ما انتم به معجزین، و شما نمیتونید تحقق قیامت را و اراده الهی رو درش عجز ایجاد کنید، من ایجاد کنید، مقابل این اراده الهی را بگیرید. مسلم برای تحقق یک امر به لحاظ استدلال منطقی چیزی که وجود داره مقتضی است و فقدان مانع. یعنی اگر بخواد یه پدیده ای تحقق بگیرد باید اسباب وجود اون مهیا باشه به لحاظ عقلی، و مانع هم برای اثرگذاری اون مقتضی نباید وجود داشته باشه. میگن وجود مقتضی فقدان مانع تحقق پدیده میشه، این به لحاظ عقلی و منطقی است. فرمود و ما انتم به معجزین، شما نمیتونید مانع ایجاد کنید در تحقق قیامت، به دلیل اینکه بعد میخونیم الان در ادامه آیات بعدی. مقتضی قیامت هم به لحاظ استدلالی وجود دارد، حداقل 10 برهان داریم عزیزان مبتنی بر اسماء و صفات الهی در قرآن برای ضرورت و قطعیت قیامت. الان این بحث رو نداریم، اما یک دو نمونه عرض میکنم. ببینید شما این آیه رو خیلی یادتون حفظید. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. این برهان احتراز از عبس در پدیده قیامت است. یعنی اگر قیامت نباشه، اگر معاد نباشه، خلقت خداوند عبسه، بیهودهه، بیهوده است. یعنی جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش، این کوزگر در چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. خداوند این امارت رو بنا میکند. این ان فی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این عظمت رو به پا میکند، این آسمان و زمین رو، این خلق رو، وجود رو. یه موجوداتی میان 60 سال 50 سال 70 سال 80 سال میخورن میخوابن، بعدم تموم میشن، فنا میشن، از بین میرن. نام این کار رو چی باید گفت؟ عبس، بیهوده، کتره، بازی کردن. و ما کنا لاعبین. در کار خدا لعب وجود نداره، بازی وجود نداره. کافران گمان میکنن که ممکن است بطلان در کار الهی باشد. عبس در کار خداوند نیست. برهان احتراز از عبس لازمه این که کار خداوند حکیمانه باشد و عبس نباشد، باید این خلقت با تمام عرض و طول که میبینید مقدمه ای باشه برای حیات بعدی، آفرینش های بعدی، سیر بعدی که انسان داره طی میکند و پیش میرود. و الا میشه عبس، و الا خلقت خداوند یه کار نیمه تمام بیهوده است. به قول عرب ها سم مازا. خب چی؟ خب بعد خدای آفرید اینها رو تبارک الله احسن الخالقین هم گفتی. خب بعد چی؟ این هم اومدن دو مرسوم انکم بعد از آل کلمیتون، بعد اومدید مردید. خب بعد خب چی شد این؟ این شد یه کار بیهوده ی عبز. عذرخواهی میکنم از ساعت عبز صبحانی رو میگم برای بیان مطلب. بالاخره مثل این بچه هایی که با این عرض به خدمتون ابزار و وسایلشون میسازن، اینها رو لوگوها رو میگیرن میسازن، یه چیزی بعدم بازیشون تموم میشه، لگد میزنن، پخشش میکنن، پراکندش میکنن، تموم. این میشد آفرینش خدا که بعد بیافریدن، بعدم بگد از شمس و کبرت، بعدم جمعش میکنیم، تمام میکنیم، بازی تمام شد. این میشه عبس. و ذات حق جل جلاله سبحانه و تعالی از این که عبس در کار او باشد. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. گمان میکنید رجوع الالله ندارید؟ اون جهان آخرت هست که معنی دار میکنه زندگی دنیا را. و الا میشه بیهوده و عبس، و این زندگی در اون صورت ارزش ماندگاری هم نداشت. این یک به عنوان نمونه عرض میکنم. دو، در این زندگی دنیا برهان عدالت الهی اقتضا میکند که انه لحق، باید تثبیت باشه و قطعا ثابت و محقق باشد بیامد. برهان عدالت الهی در این عالم و در این زندگی نه محسنش، نه مسیعش، نه نیکوکاران، نه زشتکاران و بدکرداران، نه مؤمنان، نه فجار، به پاداش و سزای حقیقی خودشون قطعا نمیرسند. پیامبر به امیرالمومنین فرمودن یا علی یا انت مکفر و انا مکفر. تو مکفری، منم مکفرم. مکفر یعنی چی؟ یعنی من لا یشکر و معروفه، یعنی کسی که کارهایی که انجام داده است قدردانی نمیشود و پاداش آن را دریافت نمیکند. این امر مسلم است، ما اعتقادمون اینه. یعنی میدونیم دنیا استعداد، گنجایش و ظرفیت این رو نداره عزیزان که یه مؤمن پاداشش رو دریافت کند، سزای کار نیکش رو از خداوند بگیرد، و یه مجرم جزا و کیفرش رو در این دنیا بتواند دریافت کند. شما نگاه کنید این جنایتکارانی که در طول تاریخ بشر میبینید، چنگیزها، نرونها، صدامها، این کسان رو میبینید. خواه اینها چقدر خون از چنگال اینها ریخته است، هزاران هزار قربانی اینها. نهایتش بگیرید اینها رو به دادگاهی بسپارید و بعد هم به تناب دار آویزونشون کنید. خواه صدام اگر کشته شد و اگر آویخته شد به دار با اون خفت، این شد جواب یکی از خونها، نفسون به نفسن، این شد جواب یک نفس. بعد هزاران هزار قربانی او در عراق و در ایران و در 8 سال جنگ تحمیلی ما،
اینها کجاست؟ اینها رو کی میخواد جواب بده؟ اگر نباشد عالمی که چون این افرادی به جایی برسن که یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، که روزی لا یموت و فیها و لا یحیا، هزاران بار مجازات بشن و بمیرند و زنده بشن، اگر نمی بود این عالم، بعد نام خدا رو علیاذ بالله میتونستیم عادل بگذاریم؟ یا باید میگفتیم ظلم در کار خداوند، میشد خلقت ظالمانه نه خلقت عادلانه. شما میگید ضربت و علیین لضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامه، یه ضربت امیر المؤمنین در روز خندق از تمام عبادت جن و انس، به سخن صادق پیامبر که همه نقل کردن، از تمام عبادت جن و انس فراتر و بالاتر. خب این سزای این ضربت و پاداش این ضربت رو کجا گرفت علی ابن ابی طالب؟ تو محراب مسجد کوفه شب 19 رمضان با تیغ ابن ملجم. کاش آن تیغ سهم من می شد، زخم فرق تو زخم من می شد، زیر آن تیغ شور می کردم، درس عشقت مرور می کردم. کاش من محب یا علی باشم، همه عمر با علی باشم، زنده هم زنده با ولای علی، هستیم باد خاک پای علی. مگر میشه به امیر المؤمنین سزای اون رو در این دنیا داد و به بندگان صالح خدا به همان گونه نابکاران و ظالمان و جنایتکاران؟ عدالت این برهان عدالت است در انه لحق و قطعیت و حقانیت و ثبات قیامت، و ما انتم به معجزین. پس مقتضی برای قیامت عدالت خداست، حکمت خداست، رأفت خداست، رحمت خداست، سخاء الهی است و و بسیاری از صفات که اینها برهانی میشه، یعنی استدلالی میشه در تحقق قیامت. که حالا من دو نمونه عرض کردم و بقیه رو در سوره مبارکه مؤمنون مثلا اینها رو به تفصیل 10 برهان رو من ذکر میکنم و یاد میکنم و اشاره میکنم. انه لحق، اما از اون طرف مانع هم وجود نداره برای این به اصطلاح اجرای اقتضای الهی در تحقق قیامت. و ما انتم به معجزین، شما نمیتونید جلوی این امر رو بگیرید. این رو به زیبایی خدای سبحان فرمود. ادامه حالا، ولو ان لکل نفس، یه آیه یه توضیح بیشتر در مورد قیامت داده میشه و بعد یه مبنای کلی بحث گفته میشه. خیلی لطیفه، میگم سریع‌تر خدمت دوستان تا بتونیم آیات بعدی رو بخونیم. ولو ان لکل نفس، اول آیه رو ترجمه کنم. هر چند، ببینید، لو حرف امتناع لامتناع به تعبیر ادبا، لو بعدش منتفیه یعنی نمیشه، تصوره. ولو ان، اگر که نمیشود، ان لکل نفس، برای هر انسانی که ظلمت، برای هر نفسی که ظلم میکند و از ظالمان خواهد بود در عدالت الهی و در قیامت، ما فی الارض، تمام موجودی زمین باشد، یعنی تمام زمین با تمام داشته هاش، 200 کشور دنیا با تمام سرمایه های این، تمام کوها و ذخایر و منابع و دریا و همه ثروت های زمین، تصورش بکنید، تمام ثروت های زمین، ما فی الارض لفتدت به، بعد بخواد در قبال اون داوری الهی و حکم خداوند که به سزای کفر و ظلم او صادر شده است فدیه بده. فدیه ایقاع شیء مقام شیء آخر لدفع المکروه، این که انسان بتونه یه چیزی رو یه جا به جا بکنه که یک مکروهی رو از خودش چیزی به جای چیزی بده که یک حکمی رو و یه مکروهی رو از خودش دفع کند. لفتدت به، پذیرفته نخواهد شد. جواب حذف شده، جواب شرط، یعنی مشخصه. بنتمد و اثر رو ندامت لما رعب و لعذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. همین قسمت رو توضیح بدم بعد ادامه رو بازگو کنم. یه نکته ای که ما در دنیا داریم، در دستگاه های قضایی دنیا داریم، در تمام نظام حاکم قضایی دنیا داریم عزیزان، اینه که فرض رو بر این میگیریم حکم عادلانه و صادقانه دقیقا محکم و استوار از محکمه قاضی صادر شد و انشاء حکم شد. اما بعد از صدور حکم در دستگاه قضایی تا اجراء اون خیلی چون و چراها وجود داره. یعنی دستگاه قضا میبینید گاه قوت اجراء حکم رو نداره. یه حکم صادر، میگم بابا قاضی یک سال حکم انشاء کرده، حکم صادر کرده، اما رفته اجرای احکام، اجرا نمیشه، معطله، این حکم اجرا نمیشه. ببینید گاه ضعف دستگاه قضا در اجرا حکمه، گاه تو این مسیر صدور و حکم تا اجرای تحولاتی پیش میاد، یعنی زنگ ها برای که به صدا در میآید، روابط شروع میشه، بالاخره مراودات دیگری به کار میآید، عرض به خدمتون محاسبات دیگری به کار میاد، گاه حکم صادر میشه اما این تبدیل میشه، این حکم باز در طی خودش تبدیل به جزای نقدی میشه، دوستان به صحنه میآیند، روابط به صحنه میآید و خلاصه کار یکی از نقدها و گله هایی که در تمام روی زمین به دستگاه قضا و عدالت وجود داره همینه که احکام صادر شده از محاکم قضایی گاه دچار نقصان ها و نوسان هایی میشه که انسان ها رو دل سرد میکنه به دستگاه قضا، این وجود داره. اما در محکمه عدل الهی، در اون دستگاهی که خواندیم که در آیات پیشین هم گفت و الان هم پایان این آیه تکرار میکنه که و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون، در محکمه عدل الهی عزیزان حکم وقتی صادر میشه در مورد انسانها دیگه لا تختصموا لدی، اینجا جای هیچ حرف و سخنی نیست، به دلیل اینکه در اون عالم برای اجرا حکم الهی هیچ مشکل و هیچ کمتوانی نیست. ان الله على كل شيء قدير، ان الله بكل شيء علیم، اون قدرت بی انتهای الهی دیگه زمینه رو برای اجرا و حکم در قیامت مهیا میکنه و در اون بین تون عالم چقدر زیباست، خدا به زبان فهم امروز ما میگه لا بیع فیه ولا خله، تون عالم دیگه بدبستان نیست، نمیتونه کسی بگه آیا چک بنویسم حالا خدمتون هرچی میفرمایید، بالاخره حالا این بنای خیر را ما تکمیل میکنیم، شما هم به خیر ما نگاه کنید، این حکم ما را تخفیف بدید، یه کاری بکنید. لا بیع بدبستان نیست ولا خله، چیزی به نام پارتی و ارتباط هم اونجا وجود ندارد. لا بیع فیه ولا خله، حکم الهی قاطعانه، حکم الهی تغییر نمیکنه در اونجا، تخفیف درش نیست. لا یخفف عنهم العذاب، نمیشه کم کرد از مدت مجازات، نمیشه جزای جایگزین، جزای جایگزین داشت، آیه به اون اشاره میکند. ولو ان لکل نفس، با عالمی مواجه میشید که اگر هر انسانی که به عنوان ظالم پذیرفته شده است و مستوجب عقوبت الهی است، برای او تمام موجودی زمین باشد، لفتدت به، بخواد جزای جایگزین بده به جای عقوبت خودش و مجازاتش، امکان ندارد. سوره مبارکه مائده آیه 35 میگه اگر تمام زمین رو داشته باشد و مثله معه، یعنی دو برابر بشه در ذخایر زمین، بگو صد برابر بشه، هیچ به کار کسی نمی آید و به هیچ وجه من الوجوه در حکم الهی تعلل و تأخیر، جایگزین و عوض وجود ندارد. لفتدد به اینجا که میرسد و اثر رو ندامه، لما رعو العظام، بعد که میبینند انسانها این عقوبت و قهر الهی را، اثر رو ندامه، یک جمله ظریفی است این جمله این آیه شریف، اثر رو ندامه، کلمه ندامه رو میدانیم دیگه، همین در بحث نهج البلاغه هم اشاره میکردم، از متاسفانه اسفهای ما و دلنگرانی های ما، یه دلنگرانی بر کارهایی است که انجام ندادیم، تأسف میخوریم، ای وای من این فرصت رو داشتم چرا انجام ندادم، تأسف و حزن انسان بر کارهایی که چرا انجام ندادم حسرت است. یه بخش تأسف دیگه ما بر کارهایی که چرا انجام دادم، این چه کاری بود من انجام دادم، این چه حرفی بود زدم، کاش دهنم رو کنترل میکردم و این جمله رو بازگو نمیکردم. تأسف، حزن بر کارهای انجام شده، ندامت. تأسف و حزن بر کارهای انجام نشده، حسرت. و واسفا، که دو نام قیامت، یوم الحسره و
و یوم الندامه است. یعنی انسان‌ها در قیامت دو تا حزن عمیق دارند، یک بر کارهایی که انجام ندادند، دو بر کارهایی که انجام دادند. این دو حزن رو انسان‌ها تو وجودشون دارن که بسیار سنگین تموم میشه. فرمود و اثر را ندامه، اینها وقتی عقوبت الهی و داوری الهی و این قاطعیت در حکم رو به اجرای اون رو میبینند، ندامتشون رو و اون تأسفشون رو بر کارهایی که انجام دادن، اثر رو، اثر رو از ماده سر میاد. سر یعنی چی؟ یعنی نهان. اثر رو اینجا دوچارم عرض کنم که این واجب لحاظ ادبی از الفاظ ازداد است. الفاظ ازداد یه دست الفاظی هستند و مفاهیمی هستند در لغت عرب، الفاظی هستند، واژگانی هستند در لغت عرب که دو معنای زد رو میرسونه. یعنی کلمه جون به معنای سفید و سیاه، سفید و سیاه هر دو معنا، کلمه جون هر دو معنا. و لیل اذا اس اسا، سوگند به شب هنگامی که اس اسا. اس اسا یعنی چه؟ یعنی اقبل و ادبره، هنگامی که می آید و هنگامی که می رود. خیلی زیباست این واژگان. اینها واژگان دو معنای ضد مقابل، به اینها میگن الفاظ ازداد. و زیباتر این که در فارسی هم داریم، معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. حضور محفل و انس و دوستان جمعند، و این یکات بخوانید و در فراز کنید. این شعر حافظ یعنی چی این فعل؟ و این یکات بخوانید و در فراز کنید. در فراز کردن از الفاظ ازداد در فارسی، یعنی و این یکات بخونید، باکتون نباشه در رو باز کنید. با توکل زانوی اشتر ببن، اینو نمیگه. و این یکات بخونید و در فراز کنید، نگران نباشید. شما و این یکات رو بخونید، از اون چشم زخمه‌ای که گفتیم حقه ثابته، نترسید درم باز باشه. اما معنای دومش نه، و این یکات بخونید اما درم ببندید که حسودان نبینند، چشم زخم نزنن به شما. و این یکات بخوانید و در فراز کنید، یعنی در رو بندید. در فراز کردن در زبان و ادبیات فارسی یعنی هم بستن هم باز کردن. حالا تو این شعر حافظ کدوم مراده؟ به نظر میاد که دومی مراده است. چرا؟ چون گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل، اما در این حال زانوی اشتر ببند. نه اینکه توکل کنی بگی آه خدا افسش میکنه ولش کن گم نمیشه شطورم، نه، هم ببند زانوشو هم توکل کن. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. این سخن زیبایی است که متخذ از کلمات نورانی زبان مقدسه محمد و آل محمد. نوع این واژگان رو میگن الفاظ ازداد. حالا برمیگردیم و اثر رو ندامه. خیلی عجیبه وقتی اون شرایط پیش میاد، این ظالمانی که مواجه میشن با عذاب الهی و داوری سخت و عقوبت استوار الهی، این ندامت خودشون رو پنهان میکنند، معنای مقابلش آشکار میکنند. اما وقتی به آیه نگاه میکنیم، همون پنهان کردن درسته و هماهنگه و اثر رو ندامه. ببینید گاهی ما توی یه صحنه‌ای قرار میگیریم، یه صحنه عجیب سنگین زندگی، بعد با یه عزیزی به یه بزرگی مواجه میشیم، بعد فکر میکنیم من سلام نکردم، اصلا من سلام نکردم، چطور شد اونقدر محو این صحنه شدم که اصلا سلام، اصلا من رفته بودم پیش فلانی ازش عذرخواهی کنم، اصلا وقتی چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت، اصلا فراموش کردم عذرخواهی کنم. توجه دارید؟ و اثر رو ندامه، اینها وقتی مواجه میشن با عقوبت سنگین الهی و عذاب الهی، این ندامت و تأسف و تأثر و حتی پوزش خواهی خودشون رو نمیتونن ابراز کنن. اونچنان سطوتی، اونچنان عظمتی میبینن، تکان دهنده است. نمیخوام ذهنتون رو محزون کنم، اما واقعیت هاست که اینها رو خوب در مورد قیامت بدونیم. این آیه سوره مبارکه یاسین رو که همه تون حفظید، اذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون. ببینید تو حیوانات یه حیوان وجود داره که وقتی راه میره یک ثانیه سرشو ثابت نگه نمیداره، چشمشو ثابت نگه نمیداره، مدام سرش رو تکان میده و چشماش میچرخه و این گرگه.
گرگ به این حالت گرگ که به دلیل استرابش و به دلیل اون هیجانی که داره به استرابی که داره مدام سرش رو تکان میده و چشمش میچرخد میگن نسلان و ذئب. به این میگن نسلان. ازا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون.
حالتی در قیامت، حالتی وجود دارد که انسان ها وقتی از برزخ وارد قیامت میشن اون حالت گرگ رو دارن. اون حالت وجودشونه، از حیرانی، از وحشت، از تحیر، از اون هیجان با یه چنین وضعیتی مواجه میشه. کی اینجا دیگه میتواند حرفی بر زبان جاری کند، نکته ای رو بازگو کند؟ در سر رو ندامت لما رعب العذاب، دوباره تکرار میشه و قضی بینهم بالقسط، با تمام قواعد قسط در میان اینها داوری می شود و هم لا یظلمون. زیبایی کار خدا این است که خدا با ظالمان، کافران، مشرکان هم ظلم نمی کند. هم لا یظلمون یعنی کی؟ یعنی همون ظالمان. خدا به ظالمان هم در قیامت ظلم نمی کند، بر اساس همون قواعد و بر اساس همون میزان کیفرشون سزای خودشون رو به مقتضای عملشون خواهند دید و هم لا یظلمون. الا ان لله ما فی السماوات والارض. وقتی بحث قیامت مطرح میشه همیشه اشاره کردیم دو صفت خداست که پررنگتر از بقیه مطرح میشه عزیزان. به دلیل که ببینید شما میگید یه پروژه است این قیامت که باید تمام این، اون شب عرض میکردم براتون در بحث اعجاز قرآن مثال زدم، کاغذ رو گرفتم براتون طی رو توضیح دادم، یوم نطوی السما کته سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدن علینا انا کنا فاعلین. خداوند سفره تمام منظومه شمسی رو جمع میکنه، تمام این کرات جمع میشه، اینا رو خدا میپیچونه، اینا رو جمع میکنه، تمام میشه. کما بدأنا اول خلق، مثل روز اول میکنیم، اینها رو جمع میکند خداوند. بعد میخواد از شمس و کفرت این پدیده ها شکل بگیره تا و از نفوس زب وجد، تا انسان ها بیان جسمشون و روحشون با هم زوج بشه در قیامت. این چه پروژهیه؟ این چقدر هزینه داره؟ این چقدر قدرت میخواد؟ خیلی نیرو میخواد اجرای قیامت، نیاز به اثبات قدرت الهی است. دو، این پروژه قیامت وقتی میخواد محقق باشه به انسان ها بیان تو اون صحنه، شما 10 میلیون میلیارد سلول داره این بدنتون که تجزیه میشه، این جسم شماست. روح انسان، کسی 70 سال 80 سال 100 سال زندگی کرده است، تمام خاطرات ثانیه ثانیه ی عمرش، دیشب گفتیم تبدیل میشه به چی؟ به از صحف و نشرت، این صحیفه میشه، کتاب میشه. تمام این تثبیت شده، حالا مال 7 میلیارد، مال 70 میلیارد، مال تمام انسان ها از آدم تا خاتم. چقدر علم میخواد به جسم و روح انسان ها که قیامت پا بر جا بشه؟ الحق و الانصاف سنگینه. اینه که عده‌ای میگفتن هیهات هیهات لما توعدون، این چطور میشه؟ با کدوم قدرت؟ با کدوم علم؟ لذا دو صفت خدا همیشه در این صحنه بیشتر مطرح میشه، یکی قدرت الهیست و دوم علم الهیست. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. تمام جز جز به تک تک سلولتون علمش پیش ماست، خودمون میدونیم تک تک سلول شما کجاست. بعد بلا قادرین علا ان نسویه بنانه، تنظیم میکنی با همون فرمول، با همون شکل، با همون ساختار، حتی این نقاشی و طرح سر انگشتانتون رو هم مثل روز اول دوباره طراحی میکنیم و پدید میآوریم. به لحاظ جسم، به لحاظ جان و روح هم که صحیفه نفستون آماده است و مهیا. این علم الهی و در کنار اون قدرت خداوند. اینجا بعد از این که چنین ضابطه عمیقی رو گفت میفهمد الا. الا حرف تنبیهه، یعنی گفته میشه که انسان رو به هوش بیاره، یعنی زنهار زنهار. الا ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض. چی فکر کردید شما؟ تمام اون چه در آسمان ها و زمین است، یعنی تمام مجموعه خلقت لله، همه مالکیت اون و اختیار اون در کف قدرت خداوندی است. این به صفت قدرت داره خدا در اینجا تأکید میکند. الا ان لله ما فی السماوات و الارض، تمام این قدرت دست خداوند، دست آسمان و زمین، که انما امره ازا اراده شیئا ایجاد کرده است با یک کن فیکون. به دنبال اون الا خیلی زیباست، دوباره حرف تنبیه میاد، الا هشدار، ان وعد الله حق ولکن اکثرهم لا یعلمون. بدونید وعده الهی حق است. اگر خداوند وعده داده است، جمعناکم و الاولین، حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، تک تکتون را حاضر می کند با تمام وجود. لقد جئت، از این آیات واقعا تکان دهنده است. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، مثل همون روزی که از مادر بیرونتون آوردیم، از بطن مادر همونتون میاریمتون تو قیامت، همتون رو توحیده است، خالی، اراد، خفاد، اوریان، وارد قیامتون میکنیم. اینها وعده الهیست. بعد میفهمد الا ان وعد الله حق، وعده های الهی چیست؟ قطعی و ثابت است، قطعی و ثابت. ولکن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثر مردم علم ندارن به این ظرایف، به این صفات و به این حکمت ها و قواعد و قوانین الهی که باید علم پیدا کنن، علم ندارن. حالا ادامه رو میگه ذاته. دقت بفرمایید عزیزان، یکی از ویژگی هایی که ما انسان ها آزارمون میده خیلی و خیلی تأکید میشه تو آموزه های دینی، به شما میگن المؤمن اذا وعد وفا. از ویژگی های مؤمن این است که تخلف در وعده نداره. و جالبه، اولین نشانه منافق، بذارید یک نکته اخلاقی بگم براتون. ما بعث الله نبیاً، خوب دقت کنید و عرض من این، از این ده شبی که خدمت عزیزان بودیم، اگر همین یک جمله دو سه دقیقی بحث امشبمون در خاطرتون بماند، برای شما و بنده حقیر تا پایان عمرمون کافی است. همین جمله که عرض میکنم، ما بعث الله نبیاً، خداوند هیچ پیام، اصول کافی مستطاب است، ما بعث الله نبیاً، خداوند هیچ پیامبری رو مبعوث نکرد الا اینکه سه جمله رو اول ازش گرفت، میثاق، گفت با این سه جمله باید بری پیامبری کنی. ما بعث الله نبیاً الا به صدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. یک، صداقت در گفتار. دو، امانت داری. سه، وفای به عهد. یعنی سرلوحه کار پیامبران الهی سه نکته شد: صداقت، امانت، وفاداری، وفای به عهد. دقت فرمودید؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون، تا میرسد والذين هم لاماناتهم و عهدهم راعون. به ما گفتند عزیز من، خواهر و برادر بزرگوار من، فرمودن به مد ولزالین، چهار تا مد ولزالینش نگاه نکنید بگید مؤمنه، به سبحان الله از مخرج ادا کردنش نگید مؤمنه. ببینید صادق در سخن، ببینید امانت داره، ببینید پیمان که با شما میبندد پای پیمانش هست. اگر داشت بگید مؤمنه، نگاه نکنید به صف اول نماز جماعتش، به این نگاه کنید. اگر اون نماز جماعت با این سه عنوان بود، ذهنی سعادت و آفرین بر این مؤمن، دستش هم ببوسیم. اما اگر اون نماز جماعت بود، این ستا نبود، تو این ایمان شک کنید. اگر دیدید هم ایستاده است اونجا، هم دروغ میگوید، هم با شما معامله میکند، اما فردا زیر پیمان و معاملش میزند و رد میکنه معامله رو، میگه بهانه میاره. اگر دیدید این چنینه، حق دارید در این ایمان به مقتضای روایات و تعالیم معصومین تردید کنید. عزیزان، از اون طرف عجیبه، نقطه مقابل فهمتن، میدانید منافق چیه؟ سه تا نشانه هستی داره: اذا قال کذب و
وقتی حرف میزنه دروغ میگه. از اتومن خانه، وقتی یه امانتی رو دستش میدن، پستی، مقامی، مالی، سری، ناموسی، فرق نمیکنه، خیانت میکند. از اتومن خانه و ازا وعده خلفه، و وقتی وعده میده خلاف میکنه. شد نشانه منافق دروغ، خیانت در امانت، پیمان شکنی. نشانه مؤمن صداقت، امانت، وفاداری. دقت فرمودید؟ خیلی عجیبه ها. و بعد این ویژگی های شخصی هن یا اجتماعی هن؟ اجتماعی هن. اینا بیشتر روابط اجتماعی رو رقم میزند در جامعه. من گویی توفیریست این شاگردانم، بالاخره اصرار میکنم، میگیم آقا باش عقدشون رو میخونیم. بعد از عقد یک نکته میگم به این دختر و پسری که عقدشون رو خوندم، میگم ببینید عزیزان من، یک کلمه وجود داره، اگر بین شما تو زندگیتون باشه خوشبختید و به خداوندی خدا همینجا بهشت شماست، همینجا بهشتتون میشه، و اون کلمه ایست به نام اعتماد. اگر بین زن و شوهر از آغاز زندگی اعتماد وجود داشته باشه، این زندگی سعادتمندانه ترین زندگی است. اما این اعتماد سه تا زل داره، مثلث اعتماد بهشون میگم: یک، صداقت، دو، امانت، سه، وفای به عهد. نشستید با هم گل گفتید و گل شنیدید اون روزهایی که میخواستید آشنا بشید، به چقدر از اون وعده هایی که به هم دادید بعد از ازدواج که طرف رو به دست آوردید عمل میکنید؟ چقدر این ناموس رو امانت خدا به خودتون میدونید؟ این زن رو و این شوهر رو چقدر امانت خدا میدونید؟ چقدر امینید در این امانت؟ و چقدر صادقانه با هم تو این زندگی صحبت میکنید؟ نتیجهش میشه اعتماد یا فرو ریختن دیوار اعتماد. حالا اینجا خداوند فرمود ان وعد الله حق. خیلی زیباست. ما چرا وعده میکنیم و تخلف میکنیم؟ دو علت داره. یک، جز نکرده بریدیم، یعنی پیمان میبندیم اما رو هوا، اصلا حساب نکردیم، یه چیزی گفتیم آقا گفتم دیگه، حالا بالاخره چیزی از دهان اون در اومد. یعنی بدون علم، بدون آگاهی، بدون گز کردن و محاسبه یه پیمانی دادیم، امضایی کردیم، تعهدی بستیم، غیره و غیره. بعدم روزش که میشه میبینیم حساب کتاب نکرده بودیم، پیمان میشکنیم. دوم، نه، علمشو داریم اما وقتی میخواییم به تعهدمون عمل کنیم توانشو نداریم، عاجزیم، ناتوانیم. یعنی دو علت برای پیمان شکنی بیشتر وجود ندارد: یکی نادانیست، دوم ناتوانیست، جهل و عجز. ان الله لا یخلف المیعاد. ان وعد الله حق. چرا؟ چون خداوند نه جهل داره نه عجز داره. خداوند به کل شیء علیم، علی کل شیء قدیر. لذا هیچ دلیلی برای پیمان شکنی و خلف وعد الهی وجود ندارد. فرمود علی ان وعد الله حق ولکن اکثرهم لا یعلمون. از مصادیق این قدرت الهی اینه که هو یحیی و یمیت. دیگه از این بالاتر؟ هو یحیی و یمیت، او زنده می کند و می میراند. و الیه ترجعون. و طبعا به سوی او بازگردانده می شوید و رجوع می کنید. این از نشانه های ملک میگه. حالا خب فرمود علا. علا گفتیم نشانه هشدار و به خدا آوردن. فرمود ولکن اکثر هم لا یعلمون. اکثر مردم نمی دانند. یعنی دو چیز عزیزان، دو چیزه که متاسفانه ما رو سربزیر و شرمنده می کند در قبال حقیقت. دو نکته هست که ما رو در قیامت سر به زیر می کند. دو نکته هست که ما رو در پیشگاه خداوند شرمسار می کند. یک، غفلت. دوم، جهالت. غفلت، جهالت. این دو تا باید زدوده بشه. اگر از وجود انسان غفلت به کناری برود و جهالت به کناری برود، تمام است. انسان بارشو بسته است و به اون قله‌ای که خداوند براش در نظر گرفته است مسلماً پا می‌نهد و میرسد. به مجرد این که گفت در مقام آسیب شناسی راه نشان دادن، برون آمدن از اون ظلم قیامت، برون آمدن از اون غفلت، برون آمدن از اون جهالت، خداوند نسخه رو پیش روتون میگذاره، باز میکنه، میگم و بحث رو در این دوره به پایان میرسانیم در این آیه خدمتتون. یا ایها الناس، خطاب مال کیه؟ مال ناس، نه یا ایها الذین آمنو. امروز 7 میلیارد انسان روی این زمین، به همشون باید بگیم چی؟ ناس، همشون ناس. پس این آیه مال کیه؟ مال 7 میلیارد. یا ایها الناس قد جاءتکم، قد وقتی میاد بر سر فعل ماضی یعنی مسلمیت و قطعیت، قد جاءتکم قطعا آمده است برای شما، موعظتون من ربکم، موعظتون من ربکم، یک، دو، و شفاءون لما فی الصدور، سه، و هدن، چار، و رحمتون. اول فرمود ناس، بعد پایان آیه میگه للمؤمنین. حالا رازش رو عرض میکنم خدمتون. یا ایها الناس، دو درد اساسی دارید. اولیش چی بود؟ غفلت. غفلت چی عزیزان؟ ببینید، غفلت آن است که انسان ناآگاه نیست، انسان نادان نیست، میداند بدیهی است مطلبی براش، اما از آگاهی خودش چی داره؟ دوره، توجه به آگاهیش نداره. گاهی من مثال میزنم، مثال عرفی عامیانه کوتاه که مطلب سریع تو ذهنمون بیاد. ببینید، شما سیویج ماشین دستتونه، هی صدا میزنید تاش خانم این سیویج ماشین من کجاست، این بچه ها کجا انداختن این؟ آقا دستتونه که، شما کجا میفرمایید؟ غفلت داشتم، متوجه نبودم. ببینید، انسان یه چیزی رو میدونه. شما در این خیابان ساکنید، مدام دارید این مسیر رو میاد میرید، بعد بهتون میگن این ساختمون و این عمارت رو دیدید 20 سال اینجا ساکن، میگید من الان چشمم افتادی چه درب چوبی زیبایی داره این خونه، تا حال من ندیدم. یعنی شما علم نداشتید به این؟ نه، علم داشتید، توجه نداشتید، التفات نداشتید. اسم این میشه چی؟ میشه غفلت. این میشه غفلت. یکی از دردهای هستی زندگی ما غفلت‌های ماست. غفلت از خود، غفلت از مسیر، غفلت از مقصد، غفلت از آمدن، غفلت از رفتن، غفلت از یار، دوست، خالق، غفلت از فطریات. این نکته حساسی در وجود ما. چی موجب میشه که انسان غفلتش میگیره؟ غبارها میان رو آگاهی انسان رو میپوشانن، انسان دچار غفلت میشه و حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. توجه فرمودید؟ و همه ما اسیر غفلتیم عزیزان. ولا تکن من الغافلین، پیامبر مراقب باش از غافلین نباشی. خب حالا این غفلت رو چگونه باید کنار زد؟ دوباره تکرار میکنم، انسان غافل جاهل است؟ نه. پس بنابراین نیاز به معلم نداره، بلکه نیاز به چیزی دارد و کسی دارد که از غفلت دورش کنه. یعنی در حقیقت نیاز به چی داره؟ انما انت مذکر. در مقابل غفلت انسان ذکر میخواد. نقطه ضد غفلت ذکره، مذکر میخواد. باید تذکر داده بشه بهش، باید تذکر داده بشه. فرمود اولین نکته، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم. از اسامی قرآن کریم که همه تون میدونید ذکر است. انا نحن نزلنا ذکر، ما ذکر رو فرستادیم. این هو الا ذکرون للعالمین. ذکر یعنی چی؟ یعنی نقطه مقابل غفلت. یعنی قرآن میاد این غفلت‌ها را از وجود ما ببرد. حالا اون راهکار غفلت زدایی چیزی است به نام موعظه. موعظه چیه؟ موعظه ما یزجر و یعمر، اونی که انسان رو میخواند به یه چیز پسندیده و شایسته، باز میدارد از یه چیز ناپسند، علا سبیل تذکار، به روش تذکر. اینو میگن موعظه. موعظه یعنی یه چیزی که شما میدونید اما به دلیل غفلت توجه ندارید. گفته میشه، بازگو میشه و میزداید غفلت را از وجود. بذارید لطیفش کنم. بلکه کدومی که از ما نمیدونیم که لحظه لحظه شب و روزی که داره میگذره بر نمیگرده؟ کدوم دوستی از دوستان جوان من علم ندارید که جوانی بهترین مقطع عمرتون، خانم ها و آیان، بهترین، شادابترین، پرتوانترین شرایط عمرتون جوانی است؟ کدومتون علم ندارید که در جوانی متاسفانه فرصت ها مثل برق از دست داره میپره و ما هم گاهی سرمون در جوانی به یه مسائلی گرم میشه که اون بهره لازم رو نمیبریم؟ کی این رو نمیدونه از جوانان ما؟ همه میدونن، اما چرا گرفتارش میشن؟ چرا دوران جوانی اون بازده لازم رو برای اکثر جوانهای ما نداره؟ به دلیل غفلت. به دلیل غفلت. نیاز به تذکر داره. البته باید تذکرش به زبانی باشه که مؤثر باشه. توجه دارید؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. کار حکیمان، ناصحان، مشفقان، ادیبان، شاعران عمده اینه. اینا نمیان یه چیز نو را آموزش بدن، میان موعظه میکنن، میان این تذکر رو میدن به شما، میگن که عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی، ای پسر جام میم ده که به منزل برسی. چه شکرهاست در این شهر، چه شکرهاست در این شهر که غافل شده اند شاه بازان طریقت به هوای مگسی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، ره که بس بی خبر از قلقل چندین جرسی. این چیه در حافظ میگه؟ موعظه. کدومون نمیدونیم این رو؟ هممون میدونیم، اما چقدر به دل مینشینه. ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی؟ ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی؟ اسباب جمع داری و کاری نمی کنی؟ چوگان و حکم در کف و گویی نمی زنی؟ باز شکار به دست و شکاری نمی کنی؟ این چیه؟ این موعظه. چقدر به دل می نشینه. بخصوص یه فرقی بین موعظه، تذکر و تعلیم وجود داره. ما علم رو از هر کسی میگیریم ولو خودش اهل عمل نباشه. گفت عالم به گوش جان بشنو، ور نباشد به گفتنش کردار. باطل است آنچه مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. یه کسی خواب پاش میخوره، به یه کسی بغلیش بیدار میشه، خودش هم خوابه، خواب خواب را بیدار میکند. یعنی میشه ما علم رو از یه عالمی بگیریم که اهل عمل هم نباشه، اما موعظه تا زمانی که خود موعظه‌گر اهل عمل نباشه اثر نمی کنه. اثر نمی کنه. علم تکرار نمی خواد. بابا یه چیزی رو گفتیم ما یاد گرفتیم، اما موعظه چی می خواد؟ تکرار می خواد. چون غفلت ها هی برای ما چی میشه؟ تکرار میشه. شب و روز هی غفلت ها میاد رو هم، بذار تکرار میشه. فرمود انسان ها ما براتون برای زدایش غفلت موعظه رو فرستادیم. بخش بسیاری از آیات قرآن آموزش نیست عزیزان، علم نیست، تذکره. خداوند ما را متذکر می کند، غفلت ها را می زداید از جان و دلمون. فرمود جاءت کن موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور. بخش دوم کاری که می کند شفاء است. کلمه شفاء در لغت حاشیت الامر، به کناره های یه چیز میگن شفا، به این لبه های میز میگن شفا. وقتی انسان از متن بیماری برون میرود و به انتهای بیماری میرسد، اسم این میشه چی؟ میشه شفا. و ننزل من القرآن ما هو شفا. خب یک، براتون موعظه فرستادیم که غفلتتون رو بزداید. حالا دوم، و شفا لما فی الصدور. و این قرآن کاری که میکنه دردهاتون رو به شما نشان میدهد و درمان میکند دردهاتون رو. فرمود این کلام، این نسخه رو خدا فرستاد که شفا باشه، شما رو از دل بیماری ها بگیرد، چه بکند؟
به حاشیه‌ها ببرتون،
بکشتون از دامن و دل بیماری بیرون. اما شفا برای چی؟ ما دو تا درد داریم، یه درد جسم داریم، یه درد جان داریم. قرآن اومده جسم ما رو درمان کنه یا جان ما رو درمان کند. شفا اون لما فی الصدور، شفا آنیست که در جان شماست. ما مأموریم به سلامت جسم و جان، یعنی وظیفه انسان و مسلمان حفظ و صحت، ما جسم اونم باید رعایت کنیم عزیزان، و سلامت جسم وظیفه تک تک ماست. یعنی خواهر و برادر مسلمان من، وظیفه شماست که تغذیتون رو رعایت کنید برای سلامت جسمتون، وظیفه شماست که ورزش کنید برای سلامت جسمتون، یعنی تحرک داشته باشیم، نمیگم بریم ورزش قهرمانی، تحرک داشته باشیم برای جسم. اینا واقعا حکم شرعه، دقت دارید؟ این جسم باید سالم باشد. اما اونی که باید سالم باشه اصالتاً جان ماست. انسان با جسم نالان به سعادت، کمال و بهشت میرسه، اما با روح نالان و بیمار به سلامت و کمال و بهشت نمیرسه. پس اصالت با کدومه؟ اصالت با جانه. و اتفاقا اگر جان انسان به سلامت برسد، جان سالم جسم رو هم کمک میکنه. عجیبه. صحت ال، گوش کنید سخن امیرالمومنین، صحت الجسد من قلت الحسد. اگر کسی تو جانش حسدش رو کنترل کنه و پیروز بشه، شفا بده حسدش رو، جسدش رو هم سالم میکنه. انسان اگر متواضع باشه جسمش سالمه، انسان اگر متکبر باشه جسمش هم ناسالمه، انسان مغرور جسمش هم آسیب میبیند. انسانی که دوست میدارد انسانها رو، محبت داره، ود داره، جسمش هم سالمه. انسانی که کینه دیگران رو دارد، گرفتگی و عروق هم پیدا میکنه. اینا مسلمات ها، توجه دارید؟ بحثای پیچیده جای خودش داره. عرض میکنم خدمت دوستان، فرمود دوم و شفا اون. این قرآن اومده شفا بده، درمان کند دردهای جانتون رو و درونتون. شفا اون لما فی الصدور. حالا اینا کدوم درد هاست؟ دیگه بگذارید که انتهای سخن به کلام دلنشین مولا باشد. خطبه 176. وَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشْ. تنها ناصح و دوستی که به شما غش نمی کنه قرآنه. امیرالمومنین فرماید والهاد الذي لا يضل، تنها هادی که شما رو به ضلالت نمیبرد قرآنه. جوانان عزیز، دوستان عزیز، من همیشه عرض میکنم این مکتب اون مکتب، شرق و غرب عالم، شما میگید بریم بدونیم بخونیم، والله العلی العظیم، همه اینها حق دارن و باطل دارن، یعنی حرف خوب دارن حرف بد دارن. مشکل اینه که حق و باطلشون با هم چیه؟ ممزوجه. هیچ مکتبی تو شرق عالم، غرب عالم نیست که حرف درست نداشته باشه، اما در کنارش حرف باطل ناحق هم داره. فقط شما یه مکتب پیدا میکنید که حق محض و اون کلام خداست، قرآن است. فرمود هاد الذی لا یزل و المحدث الذی لا یکسب. قرآن محدثی است که دروغ نداره توش. و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه. بدون اگر کسی با قرآن انس گرفت دیگه فقر نداره، دیگه فقر نداره. ولال عهد قبل القرآن من غنا. کسی که با قرآن آشنا نباشه غنا نداره، غنا نداره. فستشفو من ادوائکم. از قرآن شفا بگیرید دردهاتون رو، بستعینو بها علی لعوائکم. دشواری هاتون و سختی ها رو با قرآن بردارید از بین. بعد فرمود فئن نفیه شفا من اکبر الداء. قرآن درش شفا برای بزرگترین دردها. بعد خود حضرت توضیح میدن کدوم دردها؟ و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. کفر، درد کفر جان انسان رو میمیراند. درد نفاق فی قلوبهم مرض. غی، کبر، نخوت، حسد، جاه طلبی، شهوت پرستی، همه اینها غیه. تمام اینها درد جان انسان است و نیست بیماری چو بیماری دل. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. فرمود غی و زلال و کج فکری ها و بد فکری ها و شبهات غیره، فرمود این کلامه که شفا است برای این دردها. بعد فرمود فسأل الله به، هر چی میخواید از خدا با قرآن بخواید و توجه الیه به حبه، میخواید نزدیک به خدا بشید با محبت به قرآن به خدا نزدیک بشید. خیلی حرفای عجیبیه. ولا تسألوا به خلقه، با قرآن نیاز نیست دستتون مقابل خلق دراز کنید. ما توجه العباد و الله تعالی به مثله، به هیچی مثل قرآن انسان ها به خدا نزدیک نشدن و مقام پیدا نکردن. امیرالمومنین داریم فهمه به عنوان اولین مفسر قرآن در مکتب پیامبر مکرم اسلام. فرمود شفاء لما فی الصدور، یک موعظه غفلت هاتون رو میبره، دو درد هاتون رو درمان میکنه، این جنس درد ها را، سوم خودن. حالا که پاک و پاکیزه شدید، راه ها را به بهترین شکل به شما نشان میده. این شد چی؟ تعلیمش، علمش، اون غفلت زداییش، این جهل زداییش. غفلت رو میبره، سالمتون میکنه، بعد راه رو درست به شما نشان میده و خودن، بعد دیگه افقهای بعدی رو نشان میده و رحمتون، دیگه آن به آن این مراتب رو بالاتر میبرن. البته شرط رسیدن به این مراتب بالا ایمان است. از ناس شروع میشه، اما به چی ختم میشه؟ للمؤمنین. حالا راه ارتباط با قرآن و مراحل انس با قرآن هم همین چارتاست. عجیبه. یعنی اول باید انسان مواعظ قرآن بیاد و گوشش رو بسپارد، بعد باید سینتو باز کنی و دردهاتو عرضه کنی به قرآن، دردهاتو از قرآن بگیری، بعد چشمت به راهش باشه که راه رو بهت نشان میده، بعد میبردت به اون مراتبی، میرسه عرصات قیامت، میارن انسانها رو حاضر میکنن، میگن اقرا بخون، یه آیه رو اگر بلدی، یاد گرفتی، فهمیدی، عمل کردی، بخون برو بالا. اقرا ورقه، اقرا ورقه. بعد کسی که 6236 آیه قرآن میداند میشه 6236 درجه. هم درجاتون عند ربه. بعد به کجا میرسه این انسان؟ به کجا میرسه؟ خدایا به عظمت قرآن، به آبروی کلامت، به آبروی صدیقه طاهره، به آبروی امیرالمؤمنین و اولادش، توفیق آشتی کردن انس و زیستن در سایه قرآن رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا ما را از موعظه قرآن، ما را از شفاء قرآن، ما را از هدایت قرآن، ما را از رحمت قرآن در لحظه لحظه عمر خودمون رو، نسلمون رو و ذریه‌مون رو بهره‌مند بگردان. خدایا مملکتمون رو در پناه قرآن حفظ کن. خدایا نعمت امنیت رو بر این مملکت در پناه قرآن حفظ کن. دشمنان این آب و خاک رو خال و ذلیل بگردان. پروردگارا اونهایی که آتش به بلاد اسلامی انداختن، آتش به جان و مملکتشون بینداز. مظلومان عالم رو نصرت عنایت بفرما. شب پایانی است و من زمان گذشت، خیلی هم گذشت. دیگه اگر اجازه بفرمایید دیگه من چیزی نگم دیگه از عطای ربانی، من با همین دعا تمامش کنم دیگه، یه دعای دیگه بکنم دیگه، توسل پایانیمون دیگه بمونه انشالله. آی ربانی فیض کامل میدن. فقط آقا چقدر بگیم دیگه، خیلی وقت گذشت دیگه. چی بگیم؟ میگن تا صبح بگینا با ما. یه سلامتی نهت بفرمایید. چه بگیم؟ قول میدم دو سه دقیقه بیشتر نباشه انشاءالله. همون خطبه این که دیشب شروع کردیم رسید به اینجای خطبه. خواهر و برادر عزیز من که وجود نازنین صدیقه طاهره سلام الله علیها یه نگاهی کردند به جماعت، فرمودن هیهات منکم و کیف بکم، وای بر شما، انا توفکون، کجا میرید؟ کتاب الله بین ازهرکم، قرآن پیش روتونه، امر قرآن ظاهر، احکامه روشن، اعلامه باهره، امرش، نهیش، موعظش، همین هایی که گفتم همه پیش روی شماست. قد خلفتموه ورا ازهرکم، قرآن رو پشت سرتون میندازید. این رو گفت و انتم تزعمون ان لا ارسلنا، آیا گمان میکنید بنابر قانون جاهلیت دختر از پدرش ارث نمیبره؟ یعنی من از بابام رسول خدا ارث نمیبرم؟ افا حکم الجاهلیت یبقون و من احسن من الله حکما لقوم یؤمنون. این حکم جاهلیت است بر اساس این آیه شریفه. بل قد تجلى لكم كالشمس الزاهیه یا بقیت الله. اگر این حال خوش این مؤمنین نبود نمی گفتم این جمله رو در ذیل این خطبه نازنین. در اسلام به سه چیز کسی از کسی ارث نمیبره. یک، اینکه نسبتش مورد خدشه باشه، میگن فرزندیت ثابت کن بعد ارث ببر. دو، اینکه از اسلام فرزند برگرده دیگه از پدر ارث نمیبره، یعنی کفر. سوم، قتل. اگر کسی مورثش رو بکشه ازش ارث نمیبرد. ایها الناس بلا قد تجلى لكم كالشمس الزاهیه، مانند روز خورشید روشن میدونید. انی ابنتو، من دختر پیامبرم. ایها الناس، دین من با پیامبر یکیه. به خدا من مسلمانم، من دختر پیامبرم، من مسلمانم، چطور من از ارث پدرم محروم میکنید؟ ایها المسلمون اعقلب و علا ارسی. بعد اینجا خطاب کرد به خود خلیفه، یبن ابی قحافه، پسر ابی قحافه، ابی ابوبکر، افی کتاب الله انتر سعباج ولا عرس ابی، آیهی در قرآن داری که تو از پدرت ارس ببری من نبرم؟ لقد جئت شیئا فریا، سخن باطلی گفتی. افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه برا از ظهورکم، عمدن کتاب خدا رو پشت سرت انداختی و نخوندی که خدا میگه ورث سلیمان داوود. چگونه سلیمان از داوود ارث میبره؟ دوتاییشون پیامبر. تو میگی پیامبرها ارث ندارن؟ و میگوید در جریان یحیی بن زکریا، فحبلی من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب. این آیات ارث رو یک به یک خواند. بعد گفت و زعمتم ان لا حزوت لی ولا ارث من ابی، نکنه گمان میکنید ولا رحم بیننا، یعنی گمان میکنید من دختر پدرم؟ ام تقولون اهل ملتین لا یتوارثان، آیا من اهل ملت اسلام نیستم که ارث ببرم؟ اولست انا و ابی من اهل ملتین واحده، آیا شما قرآن رو بهتر میفهمیم؟ ان انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومی من ابن عمی و ابن عمی، آیا شما از علی قرآن رو بهتر میفهمید؟ فدونکما، باشه رهاتون میکنم، اما فردای قیامت در پیشگاه خدا مقابلتون می ایستم و به داوری در پیشگاه حق قیام خواهم کرد و مطالبه حقم را از شما خواهم کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.